عصر بخیر، ساعت 16، اینجا رادیو ایران. دوستان شنونده، همراهان گرامی، در این لحظه عصرگاهی میخواییم از شما پذیرایی کنیم، منتها شرطش حضور در کافه هنر رادیو ایران هست، جایی که شهاب شهرزاد پذیرای شماست.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو، یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از بر میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
در فراسوی مرزهای تنت تو را دوست دارم، در آن دور دست بعید که رسالت اندام ها پایان میپذیرد و شعله و شور تپش ها و خواهش ها به تمامی فرو می نشیند. در فراسوهای عشق تو را دوست دارم، در فراسوی پرده و رنگ، در فراسوی پیکرهای من با من وعده دیداری بده. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، عزیزان، همراهان و همکافه‌ها. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. دوستان عزیز، در روزگار پرخطری هستیم و هر روز به یکدیگر هشدار میدهیم. با این وجود میبینید اطرافتون رو که نگاه میکنید هنوز برخی خطر رو جدی نگرفتند و هم به خودشون هم به سایرین لطمه میزنند. دست کم در ظاهر گویی که باید از کسانی که ماسک نمیزنند فاصله بگیرید. افتخار بزرگی است که یک بار دیگر در پیشگاه شما هستیم و با شما درباره دغدغه‌های فرهنگی و هنری گفتگو می‌کنیم. دعوتی تا از رهگذر شماره‌های تماس، دیدگاه‌ها و دغدغه‌ها، پیشنهادها و انتقادها و اخبار فرهنگی و هنری مربوط به منطقه‌ای که در زندگی می‌کنید رو با ما مطرح کنید. 220-486 و شماره تلفن 220-5009 در خدمت شماست تا صدای عزیز شما رو از این رهگذر بشنویم و شماره پیامک 30900. خب دوستان عزیز، بخش‌های مختلفی داریم که یک به یک تقدیم شما میکنیم با توجه به این فرصتی که در اختیار هست. یک گفتگویی میخوام داشته باشم با جناب آقای سید هاشم هوشی سادات، پژوهشگر محترم حوزه تاریخ تشیع و تاریخ معاصر ایران و همینطور نویسنده. سلام بر شما جناب آقای هوشی سادات.
سلام علیکم، عصرتون بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلامت باشین، لطف کردین. انشالله که بتونم در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه کافه هنر باشم.
سلامت باشید. یکی از مناسبت‌هایی که سبب شد ما با شما گفتگو بکنیم، یاد کردیست از یکی از عزیزانمون جناب آقای محمد حسین حرمی که رفت تا به راه بپیوندد. من البته خودم خاطره کوتاهی از ایشان دارم. از اولین سال به حضور خودم در رادیو به هم دعوت یکی از دوستان بزرگوار، در واقع میشه گفت اولین مدیر مستقیم ما در رادیو در اون اوایل دهه 70، زمانی که در تحریری پخش بودیم، جناب آقای حرمی بودن و یک یاد گوارا به جا گذاشتن. حالا از زبان شما میخواییم درباره ایشان بشنویم.
لطف کردین، زحمت کشیدین. مرحوم آقای محمد حسین حرمی که از مدیران وارسته رسانه ملی بودن، خوب یک شخصیت چنبعدی داشتن. اولا از خانواده اصیل و نجیب و متدین تهران بودن. پدرشون مرحوم حجت الاسلام شیخ قاسم حرمی از روحانیون و منبری های موثق و معتبر تهران بودند که سال 1356 به رحمت خدا رفتن و خب عشق به اهل بیت و به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو ایشون در روح و جسم و قلب مرحوم آقای حرمی به یادگار گذاشتن. برای همین یک روزه دهه فاطمیهی که مرحوم والد ایشون در طول 70-80 سال گذشته برگزار میکردن، مرحوم آقای حرمی از سال 56 به این سو در طول این 40 سال هر سال این روزه دهگی رو برگزار میکردن و خب یاد نام ایشون گرامی میداشتن. بعد دیگه شخصیت مرحوم آقای حرمی، حضور فعال ایشون در صحنه مبارزات سیاسی اجتماعی سالهای دهه 50 بود. بله. که ایشون با تمام توان و به اندازه وسع و توانشون در صحنه مبارزات نهضت اسلامی حضور داشتن و همین جهت در سال 1354 دستگیر شدند و پس از شکنجه های فراوان به 6 سال زندان محکوم شدند. و خب تا سال 57 که در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی از زندان آزاد شدن، الحمدلله این مرحله استقامت و مؤمنانه طی کردن و واقعا مصداق الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا شدن. در سالهای بعد از انقلاب خب ایشون وارد سازمان صدا و سیما شدن که خب در سمت‌های مختلفی در رادیو و تلویزیون که شاخص‌ترینشون مدیریت رادیو تهران، مدیریت رادیو جبهه و مدیریت شبکه 5 سیما شبکه تهران بود فعال بودن و خب با خوشفکری و نظم و متانت و اخلاق مداری نیروها رو مدیریت میکردن و با موفقیت این شبکه ها رو هدایت و کنترل کردن. در طول سالهای دفاع مقدس ایشون به جبهه‌های جنگ رفتن و خب در یکی از عملیات‌ها به شدت مجروح شدن که آثار جراحت و ترکش‌ها تا آخرین روزهای حیات ایشون در بدن ایشون باقی بود. مرحوم آقای حرمی در روش‌های مدیریتیشون به شدت با همکارا و کارمندانشون محبت آمیز برخورد میکردن. تساهل و مدارای ایشون در کار پخش و تحریریه و گروه های برنامه سازی که خودتون میدونین از در واقع استرس بسیار بالایی برخورداره، ایشون از این روش ها استفاده میکردن و هیچگاه تندخویی و عصبیت در روش مدیریتی ایشون در هیچ کدوم از سمت های مدیریتی اویدا نبود و تمام کارمندا و نیروهای ایشون از ایشون از روش‌های اخلاق مدارانشون خاطره
همینطوره. خوش یادش روشن و گواراست برای همه ما
دارن. و خب به هر حال دیگه سرنوشت این بود، ایشون در سالهای پس از بازنشستگی هم با بچه‌های سازمان ارتباط داشتن، به هر حال بچه‌های سازمان هم در روزهای منزل ایشون شرکت میکردن یا تلفنی تماس داشتن. به هر حال چیزی که از آقای حرمی به یادگار مونده و میتونه اسوه باشه، اولا صبر و استقامت در مسیر ایمان و تقواست. مسئله بعد صداقت و پاکدامنی در محیط کار، ایشون به شدت پاکدست بودن و در حوزه‌های مدیریتیشون صیانت از بیت المال میکردن. بود دیگه شخصیت ایشون که میتونه به یادگار بمونه اینه که در روش‌های مدیریتی ما هر چقدر با نیروها و همکاران اخلاق مدارانه و محبت آمیز برخورد کنیم، هم کار بهتر انجام میشه و هم در واقع اهداف و برنامه‌ها به نحو احسن پیاده میشه.
خیلی متشکرم، درود بر شما که خیلی جامع اشاره‌های بسیار بجا داشتید. به خانواده ایشان، به همکاران یک بار دیگر تسلیت میگم. اما جناب آقای پوشی سادات عزیز،
البته من یه نکته هم خدمت ایشون بگم که من منهای دوستی 40 ساله‌ای که با آقای حرمی داشتم، خب آقازاده ایشون هم 10 سال پیش داماد بنده شد و به خاطر این وصلت خانوادگی در واقع پیوندمون بیش از گذشته و عمیق‌تر از گذشته شد.
زنده با درود بر شما. این یادگاری است که تا همیشه روشن و گواراست برای شما و همه ما. اما وقتی به گاهنما نگاه میکنیم، مواجه میشیم با سالروز شکست حصر آبادان، یعنی یک نقطه عطف در تاریخ درخشان دفاع مقدس و مقاومت مردم این سرزمین. البته گزارشی بعد از صحبت‌های شما پخش خواهد شد، اما از زبان شما که پژوهشگر در حوزه تاریخ معاصر ایران هستید بفرمایید، واقعاً ما توانستیم حق مطلب رو به درستی ادا بکنیم درباره دست کم یک چنین نقطه عطف‌های تاریخ معاصر کشورمون در حوزه مقاومت دفاع مقدس؟
بله، البته خب 8 سال دفاع مقدس که از فرازهای بسیار درخشان تاریخ ایران، ملت ایران واقعا در طول این 8 سال حد اکثر صبر و مقاومت رو از خودشون نشان دادن و با حفظ تمامیت ارضی ایران برای در 200 سال اخیر برای اولین بار بود که ما در یک چنین به اصطلاح جنگ و دفاع تحمیلی و سهمگینی یک وجب از خاک ایران از دست نرفت. در چارچوب دفاع مقدس خب عملیات سامن الائمه علیه السلام و شکست شدن حصر آبادان واقعا یک نقطه عطفیه. خب در سومین ماه از جنگ تحمیلی در حوالی آذر 1159 خب نیروهای متجاوز بسی صدامی موفق شدن شهر مهم آبادان و جزیره آبادان رو به محاصره خودشون در بیارن. بالاخره پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان بود و در اون زمان در واقع از اهداف متجاوزین این بود که در واقع تولید و صدور نفت ایران متوقف بشه و در واقع نظام جمهوری اسلامی بتونه نتونه به صراحت طریق درآمدهای نفتی مسائل خودش رو تأمین کنه و کشور به شکست مواجه بشه. و حضرت امام رحمت الله علیه در دیدار با گروهی از رزمندگان اسلام که به دیدن ایشون در جمعران رفته بودن قاطعانه فرمودن حصر آبادان باید شکسته شود. درست یک سال بعد بود که نیروهای این سرزمین فرزندان فداکار ایران اسلامی در جریان عملیات سامان الائمه در هفته اول مهر ماه 1160 موفق شدن که حصر آبادان شکسته بشه و جزیره آبادان از قید اسارت صدامیان آغاز بشه. البته خب لشکر پیروز 77 خراسان با نام امام رضا در این عملیات پیشگام بودند و در واقع میشه گفت حصر آبادان مقدمه کلیدی بود برای شکست آزادسازی شهر بستان و بعدش عملیات فتح المبین و در نهایت آزادی خرمشهر در
خیلی متشکرم
خرداد 1361. در همین از حصر آبادان واقعا به عنوان یکی از حلقه های طلایی 8 سال دفاع مقدس باید یاد.
خیلی متشکرم جناب آقای اوشی سادات. من علاقه من بودم که ما وقت بیشتری در اختیار داشتیم که مفصل تر گپ می زدیم، اما از شما فقط خواهش میکنم به عنوان یک پیشنهاد مطالعه یکی از آثار خودتون رو به همکافه ها و شنونده های عزیز ما معرفی بفرمایید. خیلی کوتاه.
من یکی از آثارم کتابی هست به نام کتاب بنی فاطمه.
بله.
که در این کتاب من مبانی عزاداری امام حسین و سیر تاریخیشو به طور مستند در ایران از هزار سال قبل تا کنون مورد بررسی قرار دادم. این کتاب البته چاپ اولش تموم شده، انشالله سعی میکنیم به چاپ دوم برسه و تقریبا نشون میده عزاداری امام حسین در ایران منهای ریشه های دینی و اعتقادی ریشه در سنت ها و باورها و فرهنگ مردم ایران زمین
بله
و
برای
به خاطر همین
بله
مثلا ماندگار مونده.
برای پژوهشگران علاقمندان درباره مبانی و اهداف عزاداری امام حسین علیه السلام، کتاب بنی فاطمه اثر جناب آقای هوشی سادات رو میتونید در هر فرصت که پیدا کردین مطالعه بکنید. خیلی متشکرم، استفاده کردیم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خیلی ممنون. خدا.
امروز پنجم مهر ماه مصادف با مناسبت مهمی در تقویم ماست و آن شکست حصر شهر آبادان در سال 1360 و در طی عملیات سامن الائمه است. فیلم‌های مختلفی در مورد این بخش از تاریخ دوران دفاع مقدس ساخته شده و یکی از اونها فیلم مستند داستانی در محاصره به کارگردانی امیر مهدی پوروزیری است. در مورد این فیلم و روایت‌هایش از زبان کارگردان اثر بیشتر می‌شنویم.
در محاصره 1394 ساخته شد و تقریبا 3 سال قبل از اون هم زمان برد برای اینکه تحقیق بشه. یه دوست عزیز من آقای اسلامی که مجری طرح و نقش اساسی توی اون فیلم داشتن زمان زیادی رو گذروندند برای اینکه تحقیق کنن درباره شهر آبادان و ماجرای محاصره آبادان. حالا این که محاصره به چه صورت اتفاق میفته و اصلا حصر یعنی چی؟ خیلی داستان شگفت انگیز و باور نکردنی است که عموما مردم ما نمیدوننش.
آیا پیش از فیلم مستند شما فیلم دیگری در زمینه موضوع شکست حصر آبادان ساخته شده یا خیر؟
من فکر می‌کنم قبل از این موضوع فیلم‌های دیگری هم بودن، ولی عموما یک اتفاقی میفته. ببینید فضای سفارش دادن فیلم‌های دفاع مقدس در راستای تشریح شرایط نظامی اون ماجراست یا نگاه کردن به بعد تاریخی ماجراست. مهمترین بعد یک اتفاقی مثل جنگ، بعد انسانیش و تأثیرگذاری اون بر انسانهای عادی است، مردم عادی مثل هر کدوم از ما که سعی کردیم ما بریم سمت اون.
و شخصیت‌هایی که حالا شما در این فیلم دارین قصه اونها رو روایت می‌کنین، شخصیت‌هایی که برگرفته از خود داستان واقعی حصر آبادان هستند، کسانی که در اون بازه زمانی در شهر آبادان زندگی می‌کردن و حالا شما بعد از سال‌ها این شخصیت‌ها رو مقابل دوربین می‌ذارین و باهاشون صحبت می‌کنین. می‌خوام که در مورد شخصیت‌ها هم برامون بگین.
ببینید، من اول بذارید برای شما تشریح کنم. دشمن وارد میشه، خرمشهر رو میگیره، در حال رسیدن به آبادانه، خیلی از مردم فرار میکنن، نمیتونه وارد آبادان بشه، شروع میکنه به اطراف آبادان رو گرفتن برای اینکه رسوندن هر چیزی رو به آبادان و زندگی رو در آبادان سخت کنه و رسوندن کمک و رسوندن آذوقه و حتی خیلی چیزهای دیگر رو به آبادان مشکل کنه. در این فضا یک اتفاق میفته، مردم عادی که از شهر نمیرن، دشمن چه میکنه؟ برای اینکه اونها رو آسی کنه، تعداد زیادی خمپاره انداز اطراف شهر گذاشته و دائم داره روی سر اینها خمپاره میریزه. تصورش هم سخته. بعد آدم اینجا میفهمه که چه اتفاقی افتاده. اینجا تو میفهمی که دوست داشتن ها یعنی چی. این فرمایش رسول الله که دوست داشتن وطن از ایمانه، دوست داشتن شهر همینجوره، وطنشون. این آدم ها آدم های با ایمانی هن، آدم های عاشقی هن. ما مثلا توی قصه‌مون تعدادی دختر بچه 15-16 ساله داشتیم که میمونن، لباس پرستاری میپوشن و شروع میکنن به کمک کردن در بیمارستان شهرشون. پدر و مادرهاشون میان دنبالشون و اینها حاضر نمیشن برن، در حالی که دشمن پشت دروازه های شهره. خیلی شگفت انگیز بودن این آدم ها.
دخترها چند روزی است که توانستند از راه شستن ملحفه ها خود را به مسئولین بیمارستان نشان دهند. دخترانی که امروز حاضر شدند زیر باران خمپاره ملحفه های کثیف بیمارستانی را بشویند تا به مدافعان شهر کمکی کرده باشند، مدتی قبل در خانه های خودشان زندگی راحت و بی دغدغه‌ای را می گذراند.
میگیری بالا اینطوری؟
پاسداری عملی از زبان مادری، از زبان فارسی و درستگویی در رسانه کلید خورد. خبری به شما دادم هفته گذشته که شورای زبان و ادب فارسی در معاونت صدا کار خودش رو آغاز کرده. حالا اولین نامه رو من برای شما میخوانم که ببینید به کجا رسیده این و قدم به قدم به شما گزارش خواهیم داد. جناب آقای دکتر شاه‌آبادی، معاون محترم صدا، با سلام و احترام، نظر به مصوبه اولین جلسه شورای زبان و ادب فارسی در معاونت صدا پیشنهاد می شود دستور فرمایید واژه‌های زیر در تمامی برنامه‌های رادیویی همچنین فضای مجازی، تنظیم خبر و سایر موقعیت‌های گفتاری و نوشتاری با دقت و مطابق مصوبه فرهنگستان و یا دیگر برابر نهادها به کار برده شود. و بعد واژه ها آمده، مصوبه فرهنگستان آمده و دیگر برابر نهادها با توجه به ساختار و معنی جمله، یعنی که الزاماً یک واژه به عنوان جایگزین پیشنهاد نشده. یک مثال بزنیم، به جای پروتکل آمده است که مصوبه فرهنگستان، یعنی شیوه نامه رو به کار ببریم که واژه خیلی زیبایی هم هست، اما واژه های دیگری هم بنا به استفاده آمده، مثلا توافق، دستورنامه، توافقنامه، مجوزنامه، پیماننامه، تشریفات و تفاهمنامه. از همه اینجا در جای از همه این کلمات در جای مناسب به جای پروتکل میشه استفاده کرد، یا به جای اپلیکیشن گفته شده بگوییم و بنویسیم برنامه کاربردی، یا بر حسب مورد جمله‌ای که داریم و مفهومی که قراره بسازیم از واژه‌هایی مثل برنامه، نرم افزار، دست افزار و کار افزار هم میتوانیم استفاده بکنیم. یا به جای کاندیدا در این نامه آمده است که بگوییم و بنویسیم نامزد، و یا از واژه‌های پیشنهادی دیگر یعنی داوطلب و متقاضی هم میتوانیم استفاده بکنیم. آقای محمد جعفر محمدزاده، مدیر شبکه رادیویی ایران، و رئیس شورای زبان و ادب فارسی این نامه رو امضا کرده اند، یعنی که رسمیت پیدا کرده است. این رو به فال نیک میگیریم و تبریک میگیم و آرزو میکنیم که همه همکاران ما دقت بکنن، همه ما بتونیم از این واژه‌ها و پیشنهادهای خوب فارسی استفاده ببریم. اما دوستان عزیز، همین چند روز پیش بود در کافه هنر به شما تسلیت گفتم به عنوان کسی که دوستدار زبان و ادب فارسی است، برای اینکه استاد اسماعیل سعادت رفت و به راه پیوست. حالا امروز در گاه نما میبینیم که روز عزیز تولد این استاد ماندگار است.
این محمدم اضافه کرده، معلوم شد اول من محمد اسماعیل بودم. شب دوشنبه نهم ربیع الاول 1344 وقتی که منو گذاشتن تو مدرسه، در حال مثل که منو زندان کرده باشم. من این دختر دایی منه، منو آقای نجفی و آقای سمیعی و خود آقای سید حسینی اینا رو ویرایش میکردیم. کتابایی که ترجمه کردم دو دسته هستن، یه دسته تاریخ فلسفه است، یه دستم آثار ارسطو. من در سال 1377 عضو پیوسته فرهنگستان شدم. همای اوج سعادت به دام ما افتد، اگر تو را گذری بر مقام ما افتد.
درباره استاد اسماعیل سعادت و جایگاه همیشگی ایران در تاریخ ادبیات ما، در تاریخ زبان فارسی و ترجمه و فلسفه میخوایم صحبت بکنیم کوتاه با خانم دکتر آمنه بیدگلی، معاون محترم گروه دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. سلام و درود بر شما، به کافه هنر رادیو ایران خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه خوب کافه هنر.
خیلی متشکرم. از استاد سعادت یک اثر ماندگار، حالا البته در کنار سایر آثار و ترجمه ها در حوزه زبان فارسی به جا مانده، دانشنامه زبان و ادب فارسی. از زبان شما گواراست اگر بشنویم چگونه و چقدر برای تألیف این اثر زحمت کشیده شده است و برای کدام مخاطب سودمندتره.
جناب استاد اسماعیل سعادت از سال 77 همطور که در برنامه پخش شد به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واقع انتخاب شدن. از سال 1379 ایشون مسئولیت اداره گروه در دانشنامه تحقیقات رو بر عهده گرفتن. اون زمان حدود چند سالی بود که در واقع طرح تدوین دانشنامه مصوب شده بود و کارهای مقدماتی اون انجام شده بود، ولی از زمانی که ایشون مسئولیت در واقع این کار بزرگ رو بر عهده گرفتن، در واقع کار به شکل جدی پیگیری شد و از سال 1384 مجلدات دانشنامه هر دو سال یک بار یک جلدش در واقع منتشر شد، که از سال 84 جلد اول، 86 جلد دوم تا سال 95 که در واقع جلد ششم دانشنامه منتشر شد. بعد از اتمام، چون در واقع پیشبینی شده بود دانشنامه 6 جلدی باشه، یک جلد زیری هم برای آن در نظر گرفته شد که در سال 1397 جلد زیل منتشر شد و بعد از انتشار اون در واقع تصمیم گرفته شد که جلد زیل دیگری هم برای در واقع تکمیل مداخل دانشنامه انتخاب بشه، که متأسفانه حدود 120 مدخل اون تنظیم شد و سفارش داده شد و تألیف شد و متأسفانه این اتفاق بعد ناگوار برای ما افتاد و ما غافلگیر شدیم. اما در مورد خود دانشنامه من توضیح بدم خدمتتون. دانشنامه زبان ادب فارسی در واقع دانشنامه جامع اطلاعات ادبی فارسی هست. در واقع به صورت مقالاتی که در موضوعات رجال و کتب ادبی، دستور زبان، اصطلاحات عرفانی، معانی و بیان و عروض و قافیه، قالب‌های شعری، سبک‌های ادبی، زبانهای ایرانی، انواع ادبیات، اسطوره‌های ایرانی، اعلام و شاهنامه فردوسی،
بله،
برخی دیگر از اعلام مثل اعلام قرآنی، ادبیات معاصر، احوال ایران.